بسم الله الرحمن الرحیم. پدیده شناسی هویت انسانی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل دوم، پدیده شناسی بیخودی. عشق یعنی چه؟ صفحه 20. بسم الله الودود. 1. دوست داشتن کسی به دلیل آنچه که هست و هستی کسی را به واسطه هر آنچه که هست و می شود دوست داشتن بی هیچ قید و شرطی. این است دوست داشتن. زیرا آدمی در مسیر زمان تغییر می کند و حالات و صفاتی جدید در او پدید می آید و حالات و صفات قدیمت زائل می شود. تغییرات کسی را هم دوست داشتن و در هر شرایطی او را دوست داشتن. این است دوست داشتن. اگر دوست داشتن چنین است، پس مشمول هیچ صفت و معنایی محسوس نمی شود و یک امر ذاتی است و به معنای دوست داشتن هستی محض است و وجود فی نفسه. دوست داشتن وجود، این است دوست داشتن. و اگر دوست داشتن چنین است، پس بایستی مشمول هر کسی بشود و بلکه هر موجودی که وجود دارد. این دوستی یک پدیده اگزیستانسیالیستی است و شامل کل عالم هستی می شود و هر چه که هست. پس دوست داشتن فرد خاصی اصلا معنا ندارد و مهمل است. آیا نه این است؟ 2. اگر دوست داشتن مطلقاً بری از صفات و خصائل باشد، بایستی مشمول جمال محض باشد، چون اگر چنین هم نباشد، باز دوست داشتن فرد خاصی مهمل می شود و بی‌معنا. 3. و اما اگر دوست داشتن مشمول جمال محض شخصی باشد، جمال هم به مرور زمان پیر می شود و تغییر می کند و به واسطه امراض و یا حوادث به کلی دگر می شود و چه بسا به واسطه تصادف به کلی دفرمه و بیریخت گردد. از در این صورت باز هم دوست داشتن امری مهمل و بیهوده و بیریشه است و حبسی بیش نیست و هیچ اساسی ندارد، زیرا جمال مستمرن در تغییر است. 4. پس دوست داشتن چیست و از چه روست و چه معنایی دارد؟ 5. دوست داشتن اگر از روی صفات باشد که خودپرستی است و آدمی صفت مشابه خود را در دیگری دوست می دارد و این خودشیفتگی است. اگر در ورای صفات باشد، فقط جمال می ماند و آن هم متغیر است در زمان. پس بی ریشه و دمدمی است. 6. و دوست داشتنی هم که به واسطه ی صفات باشد، باز هم بی اساس است. زیرا در گذر زمان، همه خلق و خوی آدمی تغییر می کند. 7. و دوست داشتنی که ورای صفات و جمال باشد هم شامل حال فرد خاصی نمی شود و همگان را شامل می شود و هر کسی را می توان و باید دوست داشت و کسی را بیشتر از دیگری دوست داشتن خودپرستی است و مربوط به نیازهای ماست و شباهتهای ما. 8. از تبعیض در دوست داشتن امری ناحق است و به هر حال مربوط به دوست داشتن و محبت نمی شود، بلکه مربوط به منافع شخصی ماست و عادات ما و بستگی های ما و منافع مشترک. 9. بدین ترتیب پس عشق که اشد دوست داشتن است نیز امری بر باطل عظیم است و دروغی بزرگ و فریبی بس شدید. درست به همین دلیل همه عشقها محکوم به رسوایی و عداوت هستند، زیرا بر دروغند و ناحق. 10. عشق به فرد خاصی یک مرض، یک دروغ، یک ابتلا، یک عذاب و یک مالی خولی است. به همین دلیل معشوق عاقبت مبدل به منفورترین فرد می شود. 11. از دوست داشتن به عشق اگر برحقی باشد و واقعی باشد و امر پایدار باشد، یا شامل حال همه است و یا هیچ کس. پس دوستی و دوست داشتن و محبت و عشق یک مقام وجودی است و برخواسته از وجود محض است و مستلزم این است که انسان به وجود محض و فی نفسه در خود رسیده باشد و آن را یافته باشد تا در هر موجودی در یابد و دوست بدارد. به واسطه حق و عظمت و جاودانگیش که همان حضور خداوند است در موجودات و مخلوقاتش. محبتی مبرا از صفت و جمال و ورای زمان و مکان و بود و نبود و خیر و شر. 12. اگر دوست داشتن مشروط باشد به صفات و جمال و کمال و شرایط و موقعیت، امری بی‌پایه است و گذرا و لذا موجب کینه می شود. پس دوست داشتن نیست، بلکه تجارت و خودشیفتگی و بلکه دروغ و فریبکاری است. زیرا همه این علل در مسیر زمان تغییر می کنند. 13. به همین دلیل عشق و دوستی داخل خانواده هم چه بسا منجر به نفرت و عداوت می شود، با اینکه بیشترین مشترکات را داراست و مزمنترین عادات را پدید می آورد. 14. پس دوست داشتن کسی بیش از دیگران اساس ستم و دروغ است و بزرگترین دروغ ها و ستم ها برخواسته از این دوستی و عشق است که تبعیض بیافریند. 15. پس تبعیض در عشق و دوستی اساس ستم های بشری است، زیرا اساس دروغ های بشر است و اساس فریب هاست. چنین ادعایی عشق و دوستی نیست، یا مکر است یا جنون. 16. واقعیت این است که انسان یا همه را دوست می دارد یا هیچ کس را دوست نمی دارد. 17. مگر اینکه بگوییم که دوست داشتن هم یک میل دمدمی است، مثل سلایق، عبسها، اشتهاها، بازیها و گرایشات قلم رو به سن و شرایط و زمانه، که اگر چنین تعریفی را بپذیریم نیز ظلم را تصدیق و برحق ساخته ایم، زیرا پیوندها و رابطه ها اکثراً بر اساس چنین ادعایی آغاز می شود و بخش عظیمی از انرژی و عمر دیگران را به بازی می گیرد و اعتمادها را تباه می سازد. به خصوص خانواده به عنوان اساس تمدن و جوامع بشری که بر اساس چنین ادعایی پدید می آید و همه افراد جامعه در فضای چنین ادعای ناحقی و دروغی پرورش می یابند و به همه ستم می شود و همه با دروغ رشد می کنند. 18. و اگر شاهد جوامعی دروغگو و دروغین و خیانت پیشه و بی‌اعتماد و ظالم و بیمار هستیم، علت این است که همه آدم‌ها در فضای خانواده‌هایی رشد کرده و تنفس نمودند که شالوده‌اش بر دروغی به نام عشق و دوست داشتن بنا شده است که بعداً این دروغ رسوا گردیده است و این رسوایی اساس بی‌حیایی و فحشا و خیانت و تجاوز و ستم آشکار در جوامع است. 19. اگر ادعا کنیم که کسی را فقط برای خود آن کس همان گونه که هست دوست می‌داریم و فقط هم او را دوست می‌داریم و عاشقیم و کسی دیگر را همچون او دوست نمی‌داریم، بزرگترین دروغ و مکر یا جنون حماقت را مرتکب شده‌ایم و این ادعا به زودی رسوا می شود و دروغش آشکار می گردد. زیرا عشق و دوستی یا بر کمال است یا جمال، و این هر دو به مرور زمان تغییر می کند و لذا دوستی هم باطل می شود. 20. دوست داشتن کسی فقط به خاطر خود آن فرد بایستی شامل کل بشریت و بلکه کل جهان هستی باشد و واقعی هستی شمول است که وجود مطلق و بودن محض را مخاطب قرار می دهد. که این شامل حال هرچه که در هستی هست می شود. 21. پس آدمی یا همه را دوست دارد و یا ندارد. و فقط عارفان کامل که به هستی ناب و وجود مطلق و فی نفسه و ذات رسیده اند چنین هستند و لاغیر، یعنی آنان که جمال پروردگار را دیدار کردند که جمال وجود مطلق و ذات هستی است و رضا همه انسان‌ها و موجودات هم تجلی گونه گون از این وجود واحدند. 22. و در اینجا به کلام خود خدا می رسیم در قرآن که اگر کسی ادعا کند که کسی را دوست می دارد، اگر صادق باشد خداوند را بسیار شدیدتر دوست می دارد. یعنی کسی که عاشق خداوند باشد همه مخلوقاتش را هم دوست می دارد. 23. در غیر این صورت وقتی دعوی عشق و دوستی با کسی می کنیم بایستی به او بگوییم که من تو را دوست می دارم به دلیل این که دارای چنین خصائلی هستی و این جمال را داری و هرگاه که این شرایط را از دست بدهی دیگر تو را دوست نخواهم داشت. فقط در این صورت تا حدودی از ادعای خود کذب زدائی و جنون زدائی و ظلم زدائی کرده ایم. در این صورت کسی ادعای ما را باور نخواهد کرد و با ما وارد دوستی نخواهد شد. 24. پس باید بپذیریم هرگاه که احساس می کنیم که عاشق کسی هستیم یا غرق در جنونیم و یا در مکر خود فنا شدیم. و صادقانه ترین بیان این است که بگوییم من به طرز بسیار شدیدی به تو نیازمند شدم و خود هم علتش را نمی دانم. 25. حال بیاییم و پدیده عشق یا دوست داشتن را در جنبه جنونی آن مورد بررسی قرار دهیم که چگونه واقعی در روان بشر است. 26. هر لفظ و واژه‌ای دارای بار و انرژی ویژه‌ای است که روابط انسان‌ها را می‌سازد و لذا همه روابط بشری روابطی واژوی و کلامی هستند و لذا کل تمدن بشری تمدنی واژوی است. 27. و اما در میان همه واژه‌ها عشق جادویی ترین آنهاست و لذا شدیدترین روابط را پدید می‌آورد که موجب همسرنوشتی و اتحاد دو انسان در زندگی می شود، که یکی از آنها خانواده است که اساس مدنیت است. 28. پس تمدن بشری به لحاظی مخلوق واژه عشق است، یعنی مخلوق بزرگترین دروغ. 29. پس در اینجا یک معمای حیرت آور وجود دارد که به ندرت کسی درباره‌اش می اندیشد. و آن این که آیا آدمی اول عاشق می شود و بعد دعوی عشق می کند و کلمه عشق و دوستی را بر زبان می آورد، یا اول دعوی عشق و دوستی می کند و سپس عاشق می شود؟ 30. به تجربه و تحقیق می دانیم که اکثر قریب به اتفاق عشقها مخلوق واژه عشق هستند. بلیزا این نوع عشقا به سرعت باعث دریایی از ریاکاری و دروغگویی در طرفین می شود که با ازدواج و همزیستی رسوا شده و فرو می پاشد. 31. ولی اندکی از عشقا هستند که قبل از ادای واژه عشق آغاز می شوند و با ادای این واژه اوج می گیرند که پس از ادای واژه عشق ریاکاری هم وارد می شود. 32. و اما ماهیت و چگونگی عشق قبل از ادای واژه عشق چیست؟ 33. عشق بدون واژه عشق واقعی صرفاً جمالی است و با نخستین نگاه آغاز می شود. این چه واقعی در روان فرد عاشق است؟ چون در این عشق معشوق هیچ خبری از عشق عاشق ندارد الا با ادای واژه عشق از زبان عاشق، که معشوق عاشق بر عشق عاشق می شود و نه جمال عاشق. 34. و این حقیقت را به تجربه نیز می دانیم که عشق به یک نفر ظلم بر دیگران است و بلکه بر کل بشریت، و این است که همه اطرافیان عاشق و معشوق آنها را انکار و ترد و لعن می کنند و تحمل نمی نمایند و این حق است، مگر اینکه حق برتری در میان باشد. 35. عشق بر جمال یعنی چه؟ جمال معشوق با نگاه عاشق چه می کند و در وجودش چه حاصل می نماید؟ 36. می دانیم که یک عاشق به واسطه جمال معشوق کاملا تسخیر می شود در دل و اندیشه و اعمال و صفات و تمامیت زندگی، و این جامع ترین تحول در حیات و هستی انسان است و تحول حقیقی و ریشه‌ای و روانی. 37. جمال معشوق روان عاشق را تبدیل می کند و تمام عناصر و انرژی و هوش و حواس عاشق را متوجه خودش می سازد و عاشق جز معشوق نمی بیند و نمی خواهد و جز او عالم هستی برایش پوچ می گردد. 38. پس جمال معشوق موجب وحدت وجود عاشق می شود و همه هستیش متمرکز بر مدار جمال معشوق می گردد و این یگانه پرستی محض است. لذا چنین عشقی اساس عشق عرفانی و الهی می تواند باشد، زیرا عاشق یگانه پرستی را با تمام وجودش تجربه کرده است و لذتش را چشیده است. 39. مستی و قدرت حاصل از عشق در عشق از اتحاد همه قوای وجودش ناشی می شود که بر محور جمال معشوق بسیج شده است و عشق یعنی همین. 40. عشق جمالی که تنها معنای حقیقی عشق است و واقعی بصری در عاشق است، یعنی جمال معشوق از طریق چشمان عاشق بر او وارد شده و تا اعماق ذاتش رسوخ کرده است و اینک عاشق خود معشوق شده است و معشوق وجود عاشق را در درون خود تسخیر نموده و عاشق محات و محیط معشوق است. 41. یعنی عاشق به عنوان یک من و هویت و موجودیت از خودش تهی شده است و معشوق من را از او برگرفته است و خودش جای او نشسته است. از عاشق محل زیست معشوق شده و معشوق جانشین عاشق گردیده است. 42. معشوق چون روحی از چشمان عاشق بر کالبدش وارد شده است. معشوق روح عاشق گشته است و اراده او. 43. معشوق من عاشق شده است و عاشق هم تن معشوق گشته است. 44. کل عشق چیزی جز علم نگاه و چشم نیست، علم جمال نیست، زیرا فقط عاشق است که عاشق بر معشوق خیش است و نه سایر مردمان. پس ویژگی نه در جمال معشوق که در نگاه عاشق است. 45. پس افسانه عشق افسانه نگاه عاشق است که جمال معشوق را در خیشتن مکیده و بلعیده است از درب چشمانش و با نور نگاهش. 46. ویژگی جمال معشوق هم در این است که فرد عاشق فقط عاشق بر جمال او شده است و نه افراد دیگری. 47. پس در نگاه عاشق و جمال معشوق یک ویژگی مشترک وجود دارد، یعنی چشمان عاشق فقط می توانسته که جمال معشوق را ببلعد و نه جمال دیگری را. 48. پس این معشوق فقط معشوق این عاشق است و این عاشق هم فقط عاشق بر این معشوق است. بلاغی 49. چه رابطه ویژه‌ای بین چشم عاشق و جمال معشوق رخ می نماید؟ 50. چشم عاشق با جمال معشوق چه می کند؟ یا جمال معشوق با چشم عاشق چه می کند؟ 51. در حقیقت باید گفت که برای هر فردی فقط یک عاشق وجود دارد و یک معشوق. 52. یعنی هیچ کس دوتا عاشق ندارد و دوتا معشوق هم ندارد. 53. یعنی جمال معشوق فقط برای چشمان عاشق آفریده شده است و چشمان عاشق هم فقط برای جمال معشوق آفریده شده است. 54. جمال معشوق اراده و هویت عاشق را می‌گیرد و بلکه همه هوش و حواس عاشق را هم به خودش اختصاص می‌دهد و زین پس عاشق فقط عاشق جمال معشوق نیست، بلکه عاشق بر تمام وجود معشوق است و همه چیزهای معشوق برای عاشق آرمانی و مطلق است. 55. در حقیقت معشوق خدای عاشق می شود و عاشق به تمام و کمال معشوق را می پرستد. معشوق یک بت زنده و کامل است و عاشق همه چیزش را فدای معشوق می کند. 56. پس در حقیقت جمال معشوق کل حیات و هستی عاشق را از وی ستانده است و عاشق به عنوان یک موجود مستقل وجود ندارد. او فنا شده است از خودش و بقا یافته است در معشوق. 57. عاشق معشوق را فقط در درون خود نمی یابد، بلکه در برون از خود هم جز معشوق را نمی یابد. درون و برون عاشق معشوق است. از عاشق فقط جمالش باقی است. او حتی در آینه به جای جمال خودش جمال معشوق را می بیند. 58. در حقیقت عاشق شهید شده است و شهادتش کاملتر از کسی است که کشته می شود. زیرا روح و دل و اندیشه و اراده و هوش و حواس و ایمان و ظاهر و باطنش شهید شده است. بیهوده نیست که پیامبر اسلام عاشق را در وادی فراق و قبل از وصالش شهید نامیده است. 59. عاشق به راستی فنا شده است و معشوق بر جای او بقا یافته است و خلیفه او گشته است. 60. پس این یک واقعی الهی است و در حقیقت عاشق در جمال معشوق جمالی از خداوند را دیدار کرده است. 61. کل صفات و علائم اخلاقی یک عاشق نیز مترادف یک انسان مخلص و پاک در دین است، زیرا دنیا برای عاشق مرده است و از دنیا پاک شده است. 62. عاشق اگر عاشق باشد هیچ میلی به وصال جسمانی و شهوانی با معشوق ندارد، بلکه عاشق بر جمال اوست و البته می خواهد که تا ابد در حضور جمالش باشد و جمال او را تماشا کند. 63. اگر معشوق توانست از درب چشمان عاشق بر وجودش وارد شود و تمام وجودش را تسخیر کند، پس جمال معشوق در آن لحظه ورود جمال نوری بوده است. 64. و می دانیم که فقط خداست که نور است و جمال نوری دارد. پس اگر عاشق معشوق را چون خدا می پرستد و حقیقی است. 65. یعنی درانی خداوند از جمال معشوق بر عاشق تابیده است. 66. به بیان دیگر عاشق به لقاء الله رسیده است در درجه ای از تجلی. 67. و چه بسا معشوقی کافر و حتی فاسق باشد به مانند داستان شیخ صنعان. 68. در اکثر گزارش‌های عاشقانه و داستان‌های عشق در تاریخ ادبیات معشوق کافر کیش است، همانطور که حافظ گزارش می‌دهد و بسیاری دیگر از عارفان و شاعران. یعنی اصلاً عشق عاشق را منکر است یا نمی‌فهمد و تصدیق نمی‌کند. 69. و البته در موارد اندکی هم معشوق کافر کیش نبوده است و لذا عشق متقابل رخ نموده است که در باری برخی از پیامبران و امامان گزارش شده است. 70. و پس چون این عشقی ظلم به دیگران نیست، زیرا اولا فرد عاشق از من و منیت و فردیت خود فنا شده است و ثانیاً این که این واقعه ارادی نبوده است و بلکه حادث گشته است و ثالثاً این که هیچ فرد دیگری نمیتواند به جای معشوق باشد، یعنی این که این عشق واقعی ما برای طبیعی و قدسی و الهی است و عاشق هم هرگز نمیتواند ستم کند زیرا جز معشوقش با جهان و جهانیان کاری ندارد، ولی معشوق میتواند ستم کند و اکثرا همچنین میکند، هم بر عاشق و هم بر اطرافیان خود. 71. حقیقت این است که خداوند از چشمان عاشق بر معشوق نگریسته است و از جمال معشوق بر عاشق تابیده است و این واقعه در آن واحد رخ نموده است، یعنی عاشق و معشوق هر دو خداست، یعنی این خداست که پرستیده می شود زیرا غیر او قابل پرستش نیست. 72. این است که توقعات عاشق و معشوق از یکدیگر خدایگونه است و رضا عشق در عرصه وصال محکوم به شکست است، زیرا این توقعات امکان نمی‌یابد و عشق فقط در یک آن روی نمود و آن شهود هم یک آن بود و مابقی آثار مشاهده است. 73. و این است که عشق جمالی مقدس‌ترین واقعه در حیات دنیوی بشر است و انسان به میزانی که حقوق عشق را ادا می کند به صراط المستقیم هدایت و سیر الالله نائل می آید. 74. عشق جمالی الهی ترین واقعه در حیات خاکی بشر است که انسان را از خاک پاک می کند. 75. یک عشق جمالی که به همراه عصمت و عدالت باشد بهتر از یک عمر تقوا و ریاضت و عبادت است. 76. تفکر در باب عشق، تفکر در بارگ نابترین و مقدسترین و پیچیده ترین پدیده بشری است که انسان را به سوی خداوند رهنمون می سازد. عشق شناسی قلب علم توحید است. 77. ذات عشق هرگز شناخته نمی شود، ولی تفکر در این باب موجب تعالی اندیشه و رهایی شناخت از اسارت منطق علیتی است و ورود بر قلمرو به اندیشه توحیدی، همانطور که خداوند هم شناخته نمی شود ولی تفکر درباره او موجب نزدیکی به او و چه بسا دیدار با او می شود. 78. عشق اجابت این دعاست که پروردگارا بر ما نظری نما، و عشق حاصل یک نظر خداوند بر معشوق است از نگاه عاشق. 79. پس نگاه عاشق نگاه الهی است و عاشق صاحب کرامت است اگر دارای عصمت باشد. 80. و اینکه انسان عاشق سایر مردمان را دوست می‌دارد بی هیچ قید و شرطی، و این مصداق آیه مذکور در قرآن در باب دوست داشتن است که هر که خدا را عاشق باشد دیگران را هم دوست می‌دارد. پس عشق حقیقی و جمالی و پاک از جنس عشق الهی است و رضا همه عاشقان جوان مرد و پاک و شجاع هستند، یعنی ویژگی یک مؤمن مخلص را دارند زیرا دل به دنیا ندارند. 11. و عشق جمالی هرگز حامل شهوت بارگی نیست و وصالش فقط دیدار است و بس، و به میزانی که به شهوت گراید از عشق تهی می شود. 82. از واقعه عشق این حقیقت نیز حاصل می آید که چشم و نگاه عالی ترین و جامع ترین و قدرتمند ترین حس است، لذا مراقبت از آن نیز مهمترین اصل اخلاقی و امر دینی است و زنا که بزرگترین گناهان است حاصل چشم چرانی و هرزگی نگاه است. 83. از همانطور که به واسطه یک چشم میتوان به خدا رسید، به شیطان هم میتوان رسید. 84. یعنی آدمی به واسطه چشم و نگریستن است که با دنیا تسخیر می شود و از خود بیگانه می گردد. همانطور که عشق موجب هویت الهی می شود، فسق و چشم چرانی نسبت به دنیا و اهلش موجب هویت شیطانی می شود. 85. این است که تقوا و حجاب چشم واجب‌ترین نوع تقوا و عفت است. چشم هرچه پاکتر و عفیف‌تر باشد، خدا بین‌تر است، یعنی عاشق‌تر و دوست‌دارتر. 86. عشق جمالی اجر عفت و تقوای چشم نیز می باشد. 87. بنابراین آن که حقیقتاً دچار عشق جمالی باشد، واژه عشق را به ندرت به کار می برد و ادعا می کند به عنوان یک فعل یا اراده و امتیاز و حقی ویژه برای خودش و منتی بر معشوق، زیرا با تمام وجود می داند که این یک وارده غیبی و متافیزیکی است و از هنر خود او و کار او و حاصل زحمت و اراده او نیست، و بلکه آن را کتمان و تقیه می کند. آن که عاشق شود و آن را کتمان نموده و عفت جوید، چون بمیرد شهید است. پیامبر اسلام صلی الله. بنابراین سخن پیامبر کلامی کاملا عارفانه است. 88. آنچه که عاشق در جمال معشوق می‌بیند، جمال و وجود محض و هستی فی نفس است که در هر موجودی هست و اساس عالم وجود است. لذا عاشق بر یک نفر دوستدار مردم و بلکه جهان است. 89. فرق معشوق از سایر مردم این است که جمال وجود محض از صورت او دیده شده است. لذا عاشق اگر از معشوق بگذرد به مقام محبت و صلح با جهان میرسد که مقام انسان کامل و عارف واصل است. و همه عارفان واصل از معشوق گذشتگانند که به مقام کشف و شهود و بلکه معراج رسیدند. 90. و اما چرا عصر جدید عصر جهانی عشق بشر است و همه فریاد عشق می کشند؟ زیرا عصر آخر الزمان و قیامت 50,000 ساله است که قلمرو به ظهور خداست و نور حق بر زمین تابیدن گرفته است و همه جمالها را به این نور منور ساخته است و همه چشمها را به این نور بینا نموده است. 91. و اما چرا عصر عشق عصر جنگ و جنایت شده است؟ زیرا حقوق عشق یعنی عصمت رعایت نمی شود و عشقها به سرعت به فسق می گرایند و از میان تهی می شوند و بدنها عریان شدند و این عریانی به عشق مجال بالندگی نمی دهد و قاتل عشق است. و به این دلیل است که در عصر ظهور عشق، جهانی که باید عرصه صلح و وحدت جهانی باشد، عرصه جنگ و جنون و جنایت جهانی شده است. این جزای خیانت به حق عشق است. 92. عشق واقعی بی خودی و بی منی انسان است. منتها این بی خودی و بی منی الهی و خویی است که با رعایت حقوق الهی به لقاء الله می انجامد که رستگاری بشر است و آغاز حیات بهشتی بشر بر زمین. و در غیر این صورت عشق درب دوزخ است و انواع عذاب. 93. عشق همان من روحانی و الهی بشر است که اگر با اخلاق الهی همراه نباشد به من ابلیسی منجر می شود که ظهور عداوت و نفرت و انتقام از معشوق و هلاکت عاشق است. 94. بلذا عشق شناسی نزدیکترین اندیشه به خودشناسی و خداشناسی عرفانی است. 95. و عاشق تا زمانی که نور عشق را در خود داراست و آن را پرورش می دهد، تحت شعاع نظرش همه مردمان از کرامت و شفاعت او برخوردار می شوند، زیرا منظر خداوند است. 96. عرفان و تصوف حقه محصول و تداوم و تکامل و تعالی عشق جمالی است که عموماً در فراق افتاده است. حتی بایستی نور نبوت انبیای الهی را هم محصول تکامل یافته عشق جمالی دانست. همانطور که اولین پیامبر خدا یعنی حضرت آدم در فراق عشقش به حوا به نبوت رسید، زیرا حبوط از بهشت همزمان با فراق بود و این دو امر واحدی بود. همانطور که کمال نبوت ابراهیمی یعنی امامتش حاصل فراق از هاجر بود. نقش رحلت خدیجه علیه السلام در رسالت محمدی و نقش رحلت فاطمه علیه السلام در امامت علی علیه السلام نیز قابل تأمل است. 97. علت حبوط آدم از بهشت و تبدیل عشق به عداوت هم ابتلای به شهوت بود و شجره ممنوعه. 98. و اما معشوق هم در عرصه فراق است که به تازگی به مقام عاشقیت می رسد، یعنی آنگاه که از رحمت و کرامت وجود عاشق محروم گردید، همچون داستان شیخ صنعان و دخترک ترسا. 99. و اما سرنوشت عشق در آخر الزمان بس فجیع و تراژیک و جنایت بار شده است، زیرا هنوز آغاز نشده به شهوت و زنا می انجامد و نابود می گردد، ولذا همراه با فریاد عشق شاهد پیدایش جریانات ضد عشق نیز هستیم که به صورت جریانات ایدئولوژیک و همجنسگرایی بروز می کند که فیمینیزم یکی از آنهاست. 100. عشق ظهور من الهی در بشر کافر و جاهل است که از مخد جهل و کفر صراط المستقیم هدایت را آشکار می سازد که برای اکثر جوانان رخ می دهد که متاسفانه عموماً به سرعت به هرزگی و زنا می گراید و تبدیل به صراط المستقیم دوزخ می شود و با این حال طی طریق دوزخی بشر را سریع تر می کند و مجال توبه بیشتری باقی می ماند. و یاد عشق می تواند راه رجعت به سوی منشأ عشق یعنی خداوند را آشکار نماید. حتی یاد عشق نیز از عبادات قلبی است و نور هدایت. 101. عشق بزرگترین لطف و ناب‌ترین نظر الهی به بشر است. ولی هنر آدمی در فراق است تا حق فراق را ادا کند و به عداوت نگراید. در این صورت فراق تبدیل به سکوی پرش و معراج روح می شود. 102. فراق در عشق هر ساعتش به اندازه عمری ریاضت و تزکیه نفس به آدمی در سیر و سلوک الالله یاری می دهد، به شرط حفظ عصمت و عدم جایگزینی معشوق. 103. هر که در فراق و عصمت و عدالت گزیند و مبتلا به کینه و فسق نشود به خدا می رسد و بر عرصه کشف و شهود عرفانی وارد می شود و با خدای عشق دیدار می کند. 104. در واقعی عشق خداوند با خیشتن دیدار می کند، پس عشق عرصه عرفات حق است. 105. ولذا هر که عاشق شد ما بقی عمرش به یاد عشق زندگی می کند، یعنی به یاد آن لحظه ای که خداوند میهمان انسان بود. 106. عشق واقعی میهمانی خدا در وجود بشر است. 107. یاری کنید مرا تا یاری کنم شما را. این دعوت آشکار خداوند در کتابش برای عشق ورزی با انسان است. 108. و کل جهان هستی و انسان برای عشق ورزی آفریده شده است و عشق مصداق این حدیث قدسی نیز هست که چون دوست داشتم که خود را معرفی کنم جهان را آفریدم و انسان را به این امر گماردم. عشق همان واقعه معرفی خدا به انسان است و این انسان همان عاشق است. پس عشق عالی‌ترین واقعه است، زیرا مقصود خدا از خلقت را برآورده است. 109. پس هر که عاشق شد بایستی ما بقی عمرش را هم به راه خدا برود و عصمت و معرفت پیش سازد و بلکه امام هدایت خلق باشد. در غیر این صورت حق است که به اشد عذاب مبتلا شود. زیرا معصیتی برتر از این نیست که انسان خدا را ببیند، آن هم با چشم خدا، و سپس به راه زنا برود. 110. پس عشق واقعی خلافت اللهی انسان نیز هست، زیرا خداوند در وجود عاشق مقیم می شود و از جایگاه وجودی او بر معشوق می نگرد که جلوه روی خود اوست. پس عاشق و معشوق هر دو خلیفه اویند. 111. پس عشق واقعی لقاء الله انسان است بی آن که راه خدا را طی کرده باشد و هیچ زحمتی در دین او کشیده باشد به کمال رسیده است. پس اگر عاقبت عشق به این همه عذاب می رسد، حاصل معصیت عاشق و معشوق بر خداوند است که با عالی ترین لطف و کرامت و محبت او چون این فساد و زنا و ستم و خیانت کردند. چون عشق تحقق من الهی در بشر است و راه 50,000 ساله به لحظه ای پیمودن است. پس اگر همه فجایع و تراژدی های تاریخ از عشق برخواسته اند به این دلیل است. زیرا خیانت و جفا و مکر و فسق در عشق عین خیانت به خداوند است بالواقع. و لذازان پس دوچار اشد بی خودی ها می شوند و اشد گمراهی ها و بت‌پرستی ها و خودفروشی ها. زیرا عشق همه منهای جمادی و آریه‌ای و جنی و شیطانی را از انسان می گیرد و به من الهی و ذاتی و جاودانه می رساند. پس هر که به عشق خیانت کرد به ذات خود خیانت کرده است و ذاتش از او انتقام می ستاند. 112. عشق ظهور خودخدایی بشر است که یا به جنایت و جنون می رسد و یا به امامت و عرفان. 113. هیچ کس نیست که عشق را تجربه نکرده باشد، یا به عنوان عاشق و یا معشوق، و هر معاملهی که آدمی با عشق کرد سرنوشتش از همین معامله رقم خورد و این حقیقت را همه اعتراف دارند اگر اندکی در این باب تأمل کنند. 114. پس عشق یعنی دیدار با جمال وجود محض و هستی مطلق برای صفات. فلذا چون این انسانی همه مردم را به یک چشم دوست می دارد بی قید و شرط، تا زمانی که عاشق است و این نور را با خود حفظ کرده است. و اما عاشقی یا معشوقی که تحت کبر و غرور عشقش دیگران را تحقیر کند و حقوق عاطفی خود را در باره اطرافیان رعایت نکند، به زودی عشق را خواهد باخت. عشقی که به محبت عمومی منجر نشود، عشق نیست. 115. و نخستین کسانی که در تاریخ که حق عشق را شناختند و ادا نمودند و به بشریت نیز تعلیم دادند، انبیا و اولیا و عرفا بودند. آنچه که دین و فضائل اخلاقی و معارف توحیدی نامیده می شود، جمله حقوق و آداب عشق ورزی است.